آقای ارسلان، چنان که هدف از وجود ادیان تربیت انسان کامل و با تقوا می باشد، دلیل لزوم داشتن یک دین یا مذهب خاص به عنوان بعدی از هویت انسان چیست؟ آیا برای انسان یکتاپرست و متقی صرفاً انسان بودن کافی نیست؟ درست مثل این بگیم همین که شما برین مدرسه خودش کافیه دیگه، کتاب نمیخواد. آیا محیط مدرسه، محیط دانشگاه با آدم القا میکنه؟ انسان بودن یعنی چی؟ ما همه خوب انسانیم دیگه، کیه که خودشو انسان ندونه؟ عاقل بودن یعنی چی؟ یه کسی میگفت که همه گله میکنن خدا چرا به ما پول ندادی، چرا خونه ندادی، چرا ماشین ندادی، چرا ندادی، و هیچ کسی نمیگه خدا چرا به من عقل ندادی. همه خودشون عقل کل میدونن، همه هم خودشون انسان میدونن. انسانیت یه راهنمایی میخواد. انسانیت یعنی چی؟ آدم بودن یعنی چی؟ اینا به تعلیم میخواد دیگه، یه آموزش هایی میخواد. ما کتاب راهنمای عمل میخوایم، یعنی کسی که ما رو آفریده، ما رو راهنمایی کرده، پیامبرانی رو فرستاده، اونها الگو و نمونه اخلاق بودن، انسانیت بودن. و اینا دیگه ما تابع زمانه میشیم. تو هر کشوری اگر مبتنی بر یک سلسله مثلا آموزش های دیگه نباشه، هر کسی انسانیت رو یه جوری تعریف میکنه. اصلا بدون دین، بدون دین خدایی، اصلا معیار اخلاق یعنی چی؟ اینا که فرض کنید تو امریکا هستن، حکومت دارن میکنن، هیچ جای دنیا تعداد شاید هزاران هزار کسانی که دکترا دارن، فوق دکترا دارن، آدم های بی سوادی که نیستن. آیا دخالت های در کشور دیگه، در عراق چقدر عراق کشته شد؟ برای چی؟ برای اینکه میخوایم آزادی و دموکراسی بیاریم. این کار انسانیت بود یا نبود؟ حتما نمیپذیرین که این کار انسانیت بود که این همه کشته بشن، چه هزار نفر در افغانستان. اینا انسانیت بود این کار؟ کیا تصمیم گرفتن؟ پیشرفته ترین کشور دنیا، دارای عالی ترین دانشگاه ها، ولی وقتی که قدرت در اختیار سرمایه دارانه، کمپانی های اسلحه سازیه، دیگه میدونین دیگه نظام های کاپیتالیستی چگونه عمل میکنن. روسیه بی سوادن اونجا، جنگ اوکراین این که پیش آمده. پس یه اخلاقی میخواد، یه مبدأ، یه منشأی میخواد. یعنی همین جوری بگیم هر جوری که خودتون انسانیت رو میخواین دنبالش بریم، میشیم تابع زمانه، مد زمانه. معیارش اینه که مردم چی میگن. مردم هم که میبینه عاقلای جهان، هرچی که بلایی که سر جهان داره میگذره از دست تحصیل کرده ها، عالی ترین ثروتمندان جهان، تحصیل کرده ترین ها، قدرتمند ترین ها هستش. خانم مرجان، لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، از آنچه خدا انجام میدهد سوال نمیشود ولی آنان سوال خواهند شد. آیا این آیه دال بر این نیست که ولی فقیه در واقع ادعای خدایی کرده است؟ دقیقا همینه. بله، برای اینکه کدوم یک بار آقای خامنه ای در برابر خبرنگاران وایساده که سوالش بکنن؟ در همون مطلبی که نظام مقدس خوندم از نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، یعنی این سخنان رو خلیفه چهارم مسلمان ها به مالک که میخواد بره مصر حکومت بکنه میگن که در واقع وقتی بخشی از وقت خودتو اختصاص بده با کسانی که باهات حرف دارن. وجلس لهم مجلسا عاما، یک مجلس عمومی تشکیل بده، یعنی هفته یه بار مثلا، نه که تک تک ببری تو دفتر خودت یه وعده‌ای سر خرمن بدی کسی هم نفهمه چی گفتی. مجلس عام، وجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیها لربک، در اون مجلس باید نهایت تواضع به خاطر پروردگارت بکنی. تو نمیتونی بری اون بالا بشینی بقیه پایین باشن، به قول معروف تو باید دم در بشینی. بعد میگه تو اون مجلس و تقعد انهم جندکه، تو اون مجلس ارتشی حق نداره بیاد. تقعد انهم جندکه و احراسکه، حراستی ها، سپاهی ها، و شرطکه، شرطه، پلیس، و اعوان که اطلاعاتی ها. تو مجلس هرگز نمیتونن مسلحان بیان. چرا؟ میگه برای اینکه اون کسی که در واقع میخواد حرف بزنه لکنت زبان نگیره از برق این اسلحه ها، چشمش بیفته به اینا، حالا یه حرفی بزنه فرستادنش اوین به قول امروز شکنجا در انتظارشه. میگه تو اون مجلس هر جوری هم گفتن تعامل کن، حرف درشت زدن، انتظار نداشته باش خیلی آیین گفتار رو رعایت بکنن، ما به شرف عرض نمیدونم شما رسیدیم، اوامری بفرمایید. نه، میگه بلدم نبودن، حرفای تند و درشتم زدن، تحمل بکن. اگر هدفت رضایت خداست، اگر هدفت تقویم هم علال حق، میخوای مردم رو در راه حق برپا بداری، میدون بده حرفشون رو بزنن، وعده بی خودی هم نده. پس آیا اینا رو دارن اینا انجام میدن؟ اصلا پاسخگو نیستن. کدوم پاسخگویی؟ به چی پاسخگو هستن؟ هیچ چی پاسخشون نمیده. نه آقای خمینی پاسخگو بود، نه آقای خامنه‌ای. هر دوی اینا یفعل و مایشان، اون کاری که بخوان میکنن. اصلا نظام ولایت مطلق فقیه اصلا غیر از این نیست. میگه وقتی که احکام شرع و اگر ولی تشخیص بده میتونه موقتا تعطیل بکنه، وای به حال دیگه حقوق مردم. مردم کسا حقی ندارن. رئیس جمهورشون هم تا رهبری تنفیذ نکنه، یعنی امضا نکنه، اجازه نده، رئیس جمهور مردم نیست. مردم اصلا چیزی نیستن. به قول آقای مسوا یزدی، اون گفت مردم باید تزیینن، مردم باید جمع بشن تا تحقق پیدا کنه، نه اینکه مردم مشروعیت میدن آرای مردم. یعنی تو دنیا خواستن بگن دیکتاتوری نیست، حکومت فردی نیست، ما مجلس داریم، ما انتخابات داریم، ما سه قوه رو داریم، ولی همه اینا فرمالیته است، همه اینا در واقع یه قالبه برای فریب مردم دنیا و مردم داخل، و اینا هیچ کدوم اینا نقشی ندارن. حالا که به خصوص هر سه قوه دست سپاه، مقننه و قضاییه و دولت، همه چی دست خودشونه، حرفی نمیتونن بزنن. آقای ارسلان، چرا در حالی که خداوند حشر مردگان را به زنده شدن طبیعت پس از مردن آن مثال زده، جشن نوروز جشنی الهی و مقدس شمرده نمیشه؟ خب باید بشه، نمیشه دیگه. آقای همیشه که بوده ملت ایران این جشن طبیعته. البته خب مردم که جشن میگیرن، خب معمولا هم دیدین که یا محول الحول و الاحوال، یا مقلب القلوب و الابصار، نمیدونم، یا مدبر اللیل و النهار. خب تو جامعه ما، ملت ما همواره این بوده، یعنی این همه این تحولات و تغییرات رو از خدا میدیده. ولی این آقایون با همه چی مخالف هستن، با چهارشنبه سوری و نمیدونم 13 به در، با همه سنت ها. اینا دیگه همون منیت هاست، این تنگ نظری هاست. وقتی رئیس جمهورمون 6 کلاس درس خونده، آقای خامنه ای هم تا کلاس دوم دبیرستان رفته، بخونید زندگی نامه ایشونو. آخه اینا نه ریاضیات خوندن، نه فیزیک خوندن، نه شیمی خوندن، نه تاریخ خوندن، نه جغرافیا خوندن. این چیزایی که بالاخره کسی که 12 کلاس خونده باشه حداقل اینا رو دیده. دانشگاه هم که نرفتن، رفتن تو حوزه ضرب زیدون امرن خوندن، همین چیزا رو خوندن، چیز دیگه که نخوندن. حالا با این دانش، با دانش سیکل 6 کلاس یا فرض کن 8 کلاس، اگه 8 هم ایشون گذرونده باشن، چقدر این دانش اداره یک مملکت 85 میلیونی رو داره؟ خب این مشکلات هست دیگه. آقای بهروز امینی، یک دکتر رو نظام پزشکی استیضاح میکنه، یک مهندس رو نظام مهندسی، ولی فقیه هم مجلس خبرگان هر جایی محل پاسخگویی دارند. در ضمن هر سال ماه رمضان حضرت آقا جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان دارن. نظام پزشکی که بله، یه پزشک یه کار فردی کرده با یه مریضی، اگر مثلا باعث مرگ اون بشه، بله نظام پزشکی. یه مهندس هم که ساختمانش خراب بشه، اونم تو نه کشور ما که ساختمان طبقه آبادان بود که خراب شد، معلوم نشد چی به چی شد. نظام مهندسی هم تو جیب خودشونه، ساختمانی که برای 7 طبقهش هم مجاز نبوده و نظام مهندسی نپذیرفته، با ارتباطی که با سپاه و جای دیگه داشته ساخته و ریخته تو سر مردم. پس همچین هم تو نظام ما، نظام مهندسی هم نمیتونه کار کنه. مجلس خبرگان محل پاسخگویی دارن. کی تا حالا مجلس خبرگان آمده استیضاح بکنه؟ مجلس خبرگان کیا از کجا تعیین شدن اینا؟ مجلس خبرگان مردم تعیینشون کردن یا تعیین شده خود آقایونن؟ شما بخونید اینا رو دونه دونه کیا تعیین میکنن. اونا که اونا تشکیل میدن، اونا خودی هن، اونا فیگر هدن، یه سمبولیس اون بالا گذاشته شده. تا حالا اصلا رسیدگی کردن؟ تا حالا یه روی انتقاد کردن؟ یا همه اینا یه نمایشه که ما اینا رو هم داریم؟ هر سال ماه رمضان حضرت آقا جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان، پرسش پاسخ با دانشجویان که خب دانشجویان جوانان میگن که مثلا حالا چون آقای خاتمی هم خیلی با جوان ها بود، اینا که پرسش پاسخ نیست، جوان دانشجو بیارن. در برابر احزاب پاسخگو هستن، در برابر روزنامه هستن، نمایندگان روزنامه کشورهای دیگه همه جمع میشن سال پیش میکنن ترامپ و نمیدونم بایدن و رئیس جمهور دیگه رو ببینید، 50 تا خبرنگار هستن همه سال پیش میکنن، مانعی هم مثلا نیست براشون. نه اونا فرمالیته است. آقا بهروز دیگه حرفای نزنین که دیگه خودتونم میدونین که چه خبره. خب سوال من این که آیا میشه فقط ترجمه قرآن را خواند برای ماهایی که عربی بلد نیستیم، و اینکه از کجا مطمئن شویم که معنی آن کاملا درست میباشد؟ ببینید من یه بار اینو عرض کردم که حالا تو ایران که موقع که ما بودیم معمولا خانواده ها همه دلشون میخواست بچه هاشون زبان یاد بگیره. مادر یا پدر بچه ها رو سوار ماشین میکردن میبردن همه این کلاس های زبان، چقدر شهریه بدن، ماهیانه بدن، چقدر خودشون برن، بعد برن عقبشون. چرا زبان انگلیسی یاد میگرفتن؟ گفتن خب تو کنکور لازمه، بعد ممکنه بره امریکا بره، اروپا بره، زبان باید بچه ها بدونن. حالا اگه یه مسجدی اعلام میکنه آقا ما مجانی میایم دختر یا پسرتون رو میبریم بهش تعلیم قرآن میدیم، با ماشین هم میرسونیمش، قرآن که به چه دردشون میخوره؟ چند درصد مردم واقعا حاضر بودن برن این تعلیم رو بگیرن؟ در حالی که انگلیسی یه زبان باید یاد بگیره، قرآن یه کتابه ترکیبیست از کلماتی که تو زبان فارسی هم هست، کلمات عربی تو فارسی هم اومده، یه دونه کتابه نه زبان عربی. شما لازم نیست زبان عربی یاد بگیرید، یک کتاب. من خودم وقتی شروع کردم همون دوران دبیرستان، خب اولش برای ثوابشون پدرمون اینا میخوندن، بعد گفتم خب من خواهم، چون مقدارشم با فارسی نزدیک بود، به خصوص قصه ها که میرسیدیم، قصه های مختلف قرآن، ابراهیم، نوح، یوسف، رفتم یه قرآن فارسی گرفتم، یه برش فارسی بود یه بر عربی بود، سعی میکردم یه نگاه این بر بکنم یه نگاه اون بر، یا باشه خود عربی رو میخوندم خیلی جاش نمیفهمیدم، برمیگشتم این بر، بعدش رفتم یه زیرنویس گرفتم، چشمم خسته میشد این بر اون بر رو ببینم، زیرنویس یه خط عربی که هرچه نمیدونستم ناخودآگاه چشمم میاد، یه مرتبه من خودم متوجه شدم من دیگه چرا به زیرش نگاه نمیکنم. من اصلا قصد یاد گرفتن زبان عربی نداشتم، اصلا از زبان عربی بدم میامد، تو مدرسه هم ضعیف‌ترین درسم عربی بود، بد نبودم درس های دیگه، خوشم نمیامد این، حالا به هر دلیلی. اصلا من بدونه که بخوام هم به زبان آدم با تکرار یاد میگیره، بدونه که قصد یاد گرفتن باشم، دیدم دیگه اصلا احتیاجی به ترجمه ندارم. بعد حالا بعدهای مقداری عقلمون بهش مختصر یه چیزایی رسید و سعی کردم که حالا بیشتر به خصوص تو محیط خانوادگی و رفت آمد و خدا رحمت کنه مرحوم طالقانی و دیگران، خب فکر کردیم که یه ذره حالا بیشتر بدونیم حالا تفسیرها رو یا مثلا کارهای مختصر دیگه. برای خیلی ساده است، ما معنای پیام‌های قرآنی رو با فارسی نمی‌فهمیم. درست مثل این که شما اشعار حافظ و مولوی رو بره انگلیسیشو بخونی، این با فرهنگ خودشه. تو قرآن دوازده تا کلمه است که معنای خوف، معنای ترس میده، خوف، خشیت، وجلت، رهبت، فزع، فزع قلوبهم، خیلی روحانیت، رهبانیت، ترس، اینا هر کدوم یه ظرافتی دارن. اصلا نمیشه، خیلی در واقع ضرورت داره که مسلمونا قرآن رو با خودش بخونن، در واقع یاد بگیرن. کاری هم نداره شما اگه 2 ماه سه ماه وقت بذارین، کتابای خودآموز هم خیلی ساده است. یک کتاب نهج البلاغه متن عربیه، ولی به مراتب اون سخت‌تر از قرآنه. اون یک کتاب ادبیه، نهج البلاغه، راه روشن بلاغت. اون سخت یاد گرفتنش، باید خیلی برید دنبال لغاتش. ولی قرآن بسیار ساده است. لقد یسرنا القرآن للذکر، آسون کردیم. البته هرچی جلوتر برین هی دریچه های جلوتری باز میشه. میگه هدن لناس، برای همه مردم هدایته، ولی بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر، با دیتیل بیشتر، با جزئیات بیشتر. والفرقان، گام سوم به شما شناخت میده، محک میده، اصلا شخصیت قرآنی پیدا میکنی. خودت دیگه در مسائل مشکلات جامعه تشخیص میدی. فرقان یعنی ملاک تشخیص دیگه. میگه آیا ندیدی اون کسی رو که کور بود، کور نه کور چشمی، ما نوری بهش دادیم، یمشی بهی فناس، حالا خط مشیش رو تو مردم دیگه بلده دیگه، میدونه. یعنی با دید قرآنی پیدا کرده، میدونه چجوری با دوست و دشمن، با پدر مادر عمل بکنه. اینی که خیلی توصیه میکنم که حتما خود قرآن یاد بگیرید. نماز رو هم سعی کنید به زبان اصلیش بخونید. خیلی از محتواش کاسته میشه وقتی که ترجمه رو بخونید. البته وقتی که نمیدونید اولش اشکالی نداره، ولی سعی کنید به زبان مادری، به زبان اصلی در واقع قرآن بخونید. بله، برای این که پاسخ دادم، بله، من خیلی موافق نیستم با فقط قرآن فارسی یا نماز فارسی. خیلی از بزرگان آدمای مورد اعتماد و خدمتگزارانی هم بوده که توصیه میکردن هیچ اشکالی نداره چه نماز و چه قرآن و البته شاید مصلحتی میدیدن، حالا که مردم فراری از زبان عربی و قرآن رو نمیدونن، میگن حملات عرب و اینا نمیخونن، شاید همیشون روی این مصلحت چنین گفته باشه. هستن کسانی که این کار میکنن، ولی من مطلقا چنین اعتقادی رو ندارم. بله، حتی من یادم مرحوم پدر بعضی از چیزا میگفتن، خب شما تو پاورقی ها معنی چیزو بذارید، مردم فارسی هن دیگه. میگفتن من مخصوصا عربیش هم میذارم که اتوماتیک یاد بگیرن. ایشون هم بر این اعتقاد اصلا نبودن که فارسی میرسونه کاملا. هست 50%، ولی حیفه، انقدر ظرافت های قرآن داره که واقعا حیفه که آدم محروم بمونه ازش. خب خانم محبوبه، در قرآن آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر آمده، منظور اولی الامر چه کسانی هستن که ما باید اطاعتشون کنیم؟ خود معنای اولی الامر، کسانی که امرتون کارتون دست اوناست. آیه قرآن این هستش، میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دنبالم داره. فان تنازعتم فی شیء، حالا اگه در چیزی اختلاف پیدا کردید، تنازع پیدا کردید، چیکار بکنید؟ میگه فردوه الی الله و رسول، برگردونید به خدا و رسول. دو تا اینجا اول میگه، 3 تا اطاعته، خدا، رسول، اولی الامر. اولی الامر یعنی مسئولین، کارگزاران، اونه که مسئولین کشورتون، مملکتتون هستن. میگه اختلاف پیدا کردین، اگر اولی الامر منظور امامای اهل بیت بود، خب میگفت به اونا مراجعه کنید که اونا هستن. ولی میگه اگر دچار تنازع شدین، فردوه الی الله و رسول، اولی و دومی. این سخن و حضرت علی هم در نهج البلاغه به مالک اشتر میگن، مالک اشتر، تو که میری در مصر حکومت بکنی، اگه اختلافی با مردم پیدا کردی، مسائل مهمی پیش آمد برات، خداوند برای مردمی که ارشادشون رو پسندیده این چنین راهنمایی کرده. همین آیه رو میخونن، بعد میگن که منظور از رد کردن به خدا چیه؟ فرد و الالله الاخذ به محکم کتابه، میگن به خدا ارجاع بکنید، یعنی به محکمات قرآن، نه متشابهات. متشابهات دو پهلوه، زبان مجازی داره، محکمات قرآن. و رد و الى رسول، رد کردن به رسول چیه؟ الاخذ و به سنت جامعه غیر المفرقه، برگردونین به سنت پیامبر که همه قبول دارن، جامعه از قبول دارن همه، سنتی که اختلاف بیندازه نیست، مفرقه، چون سنت پیامبر و روایات احادیثه، مردم لسانی نقل کردن. از کجا میدونیم؟ اونی که قبول دارن پیامبر اینو گفته، تفرقه‌ای درش نیست. هرگز دیگه نمیگه به کسی دیگه مراجعه کنین. اولل امر اونجا خود مالک اشتر بوده، چون رهبر مصر دیگه. پس مردم باید از خدا اطاعت بکنن، مردمی که دین دارن مسلمانن. دوم از رسول خدا که پیام آورده، سوم از مسئولینشون. ولی معنی نداره اگه اطاعت آدم نکنه. ولی اونا حق نیستند، یعنی الزامن حق نیستند. اگه اختلاف با ملت پیدا کردن، اینو تو اون نامه فکر کنم 136 نهج البلاغه رابطه دولت و ملت، روابط متقابلا میگن که تو هم حالا اینم همه رو توضیح دادن که مالک اشتر اول الامر در قرآن، اصلا کلمه اول الامر یعنی مسئولین. یا آیه تو سوره نساء ظاهرن گله میکنه از بعضی از مردم، میگه در جنگ وقتی که یه خبری دشمن شایعه میافکنه، چرا اینو میان برملا میکنن؟ ولو ردوه الی رسول، اگه این خبر رو به رسول که اون موقع رهبر جامعه بوده، و الی اولی الامر منهم، هنوز اولی الامر که اهل بیت نبودن، زمان رسول داره میگه، اگه به اولی الامر برمیگردوندن، لعلمه الذین یستنبطونه، اونایی که اهل استنباطن درک میکردن که این شایعه رو دشمن برای چی داره میپراکنه. اونجا هم اولی الامر خیلی واضح نشون میده مسئولین کشوری و لشکری به خصوص بودن. پس اولی الامر معنای واقعیش یعنی مسئولین. تو یک کشور مردم باید از اولی الامر اطاعت کنن، از مامور شهرداری که میاد در خونه کارت اصلا زباله را برمیداره، نمیشه که آدم اعتنایی به اون نکنه، از شهردار، از فرماندار، از همه اونا که این مسئولیتی دارن، مگر خلافش عمل بکنن، اون دیگه جاش. یعنی نظام جوامع همینی که آدم از کسانی که مسئولیتایی به اونها واگذار شده، پلیس راهنمایی میگه تو نرو، این کار نکن، اون کار نکن، خب باید اطاعت کردی، همه اینا اول الامرن. اصلا کلمه اول الامر یعنی کسی که امورتون دست اوناست. خب آخرینش هم نوروزتون پیروز، هر روزتان نوروز، انشالله که سلامت باشین، سال نو مبارک باشه بر شما انشالله، که حالا دفعه بعد دیگه بعد از سال نو خواهد بود، و انشالله که به هر حال سال نو همه چیز نو باشه و یک نسیم آزادی و امنیت و خداپرستی خالص توحیدی در جامعه ما حاکم بشه و همه این مشکلات و معضلات و گرفتاری ها که هست، اینها انشالله خداوندی که محول الحول و الاحوال هست، تمام تحولات به دست اونه. خداوندی که مدبر اللیل و النهار، شب و روز او داره تدبیر میکنه. خداوندی که مقلب القلوب و الابصار، هم دلهای ما رو و هم بصیرتهای ما رو او متعول میکنه. این انقلاب و دگرگونی ملتها رو او منشأش و عامل اصلیش است. انشالله که در سال جدید یک تحول نیکوی خداوند توفیق بده که در مناسبات ما با حاکمیت در سرنوشت ملتمون پدید بیاد و بعد از این همه سختی ها و دشواری ها به راهی که خداوند خودش راضی باشه، ملت به هر حال راهنمایی بشه و این مسیر رو طی بکنه. متشکرم از توجهتون، انشاءالله تا جلسه آینده در پناه خدا باشید.